بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم. توفیق نصیب شد محضر سروران عزیز و ارجمند، مبلغان و کنشگران عرصه فرهنگی و تعلیم و تربیت برسیم و با بحثی که در خصوص مسجد، کارکردهای مسجد، اثربخشی مسجد و جایگاه مسجد در ساخت جامعه و محله و نقشی که سروران عزیز و ارجمند در این خصوص میتونن ایفا بکنن و مسجد رو به اون جایگاه و ترازی که میبایستی برسه و مطلوب در نگاه دین و شریعت و مطلوب در نگاه امامین انقلاب اسلامی و در معارف انقلاب اسلامی برسونن، حاصل تجربیاتی که در سطح میدان و بررسی هزاران مسجد در سطح کشور در این چند ساله و بضاعت مزجات علمی و تجربی میدانی خودمان رو در اختیار شما سروران عزیز و ارجمند قرار میدیم. جلسات قبل بحث کردیم و مقومات تحقق یک مسجد تراز رو بحث کردیم. بحث رسید به موضوع نظام امامت و ولایت مسجد که ویژگی هایی رو برشماری کردیم که چنانچه امام مسجد و نظام امامت مسجد که حالا امام مسجد یک رکن در نظام امامت مسجد و سایر ارکانی که نظام امامت مسجد رو تشکیل میدن اون ویژگی ها رو بهش ملتزم و مقید بشن، این مسجد میتونه به یک مسجد مطلوب و به یک مسجد تراز نزدیک بشه. بحث بعدی در خصوص مسئله نظام جماعت مسجده، نظام جماعت و نظام مؤمنین مسجد که در مسجد این نظام جماعت مسجد در کنار نظام امامت مسجد به چه نحوی و با چه سازوکاری باید شکل بگیره تا اینکه مسجد هم نظام امامتش هم نظام جماعتش چرخش یک چرخه کامل و انشاءالله هویت بخشی باشه، مواردی رو در این خصوص خدمتون عرض میکنیم. نکته اول مسئله جماعت حقیقی نه اجتماع. مسئله جماعت و اجتماع عرض کردیم به این که اجتماع این که افرادی در کنار همدیگه قرار میگیرن ولیکن لزوماً یک پیوند عمیق و وثیق با هم دیگه ندارن، مثل صد نفری که کنار هم قرار میگیرن نماز و فرادا میخونن، اینا فی الواقع دارن صد تا نماز میخونن، اینها یک اجتماعن. همین صد نفر اگر تبدیل بشن به یک جماعت، به یک امامی اقتدا بکنن، این صد نماز تبدیل میشود به یک نماز، یک نماز بالا میره. به خاطر همین گفته شده اگر کسی کاستی در نمازش وجود داره در مسجد حاضر بشه، چون در جماعت یک نماز میره بالا، لذا اگر کسی هم کاستی در نمازش وجود داره کاستی او محو میشه در هویت جماعت و او متنعم میشه از برکت جماعتی که یک نماز به برکت جماعت مؤمنین مسجد به سمت آسمان بالا میره و مثل یک نوری میشه که در حق نمازگزاران دعا میکنه که میفرماید که اذا صلى العبد في وقتها وحافظ عليها تصعد بيضاء نقيه تقول حفظتني حفظك الله. این نماز در حق نمازگزاران دعا میکنه، نماز به نمازگزاران میگه شما مرا حفظ کردید، حق نماز رو ادا کردید، خدای متعال شما رو حفظ بکنه. ولی اگر خدای نکرده اهل نماز حق نماز رو ادا نکردن، به وقت نخوندن، ارزش نماز رو حفظ نکردن، این نماز مثل یک ابر تاریکی بالای سر این نمازگزار قرار میگیره، نماز نمازگزار رو نفرین میکنه. تقول و ضیعتنی ضیعک الله، تو مرا ضایع کردی، خدا هم تو رو ضایع خواهد کرد. به خدا پناه میبریم از این معنا که بگونه این نشود که نماز ما رو نفرین بکنه. هم از یک جهت فکر میکنیم که داریم نماز میخونیم، هم از یک جهت داریم مورد نفرین نماز قرار میگیریم علیاذ بالله. انشالله بگونه ای باشد اون جماعت حقیقی ما و واقعی ما این برکت نورانیتی برای ما ایجاد بکنه که نماز در حق ما دعا بکنه. این هویت چیه؟ هویت جماعته. این اثر جماعته. اثر جماعت به گونه ای خواهد شد که کل نظام مسجد رو تبدیل به جماعت میکنه. یعنی نماز جماعت یک تمرینه برای ایجاد جماعت واقعی مؤمنین. این نظام، این حرف کلی. و اما برای اینکه این معنا کامل محقق بشود، لازمه که ما مساجدی رو که مساجد موفق و واقعا برخوردار از هویت جماعتی دیدیم، مساجدی بودند که برای همه جنسیت ها، برای همه سنین و برای همه اقشار برنامه داشتن. مسجد به گونه ای بوده که هم برای برادران و هم برای خواهران، هم برای بزرگترها هم برای کوچکترها، هم برای جوانان هم برای نوجوانان، هم برای عرضم به حضور شما بچه های کوچکتر، تا حدی که مسجدی که حتی برای شیرخوارگان، مسجدی که حتی برای تازه متولدان که چطور به خانوادهشون و به مادرشون و به این پدر و مادر و به این والدین تبریک بگه، هدیه بده. مسجد یعنی مسجد از طفل شیرخواره برنامه داشت تا افرادی که پیشکسوت و مسنسال بودن با 80-90 سال سن، برای همه اونها، برای همه اقشار مسجد جذبیت ایجاد کرده بود. این می شود اون جماعت حقیقی و واقعی. ولیکن ما مساجدی که رفتیم دیدیم، مثلا بیشتر بزرگترها در اون مسجد و افراد مسنسال در اون مسجد بودن. ای چه بسا علی‌الظاهرم مسجد شلوغی بود، ولیکن مسجد روح نداشت. اون هویت لازم و اون نشاط لازم رو مسجد نداشت. و مسجدی که چنین ترکیبی با چنین سعی صدری در سطوح و لایه‌های مختلف برخوردار بود، اون مسجد از سرزندگی فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. نکته بعد، ارتباط خانوادگی و برنامه‌های خانگی مستمر مؤمنین مسجد بود. مسجد به گونه ای بود که افراد اکتفا نمی‌کردند به اینکه فقط در یک نماز جماعتی همدیگر را ببینن و خداحافظی کنن برن. مسجد شده بود کانون ارتباط خانوادگی افراد با هم دیگه. اینها در خارج از مسجد، در محل، در همسایگی، حتی با فاصله های زیاد جلساتی رو ترتیب می دادن که به صورت خانوادگی این ارتباط برقرار شده بود. خانم ها با هم دیگه، آقایون با هم دیگه، جوانترها با هم دیگه، بزرگترها با هم دیگه، که عین اینکه مسجد تبدیل شده بود به یک خانواده بزرگ و یک هویت جماعتی این چنینی پیدا کرده بود. نکته بعد، در رابطه با سطح بندی تمامی مخاطبین و اجرای برنامه ها متناسب با حفظ حریم و حرمت ها، به گونه ای شده بود این مسجد که برای بچه ها متناسب با بچه ها، برای جوانترا متناسب با جوانترا، برای بزرگترا متناسب با بزرگترا. هیچ کس نمی گفت که برنامه مسجد به گونه ایه که مثلا من از برنامه مسجد استفاده نمی کنم، بهره نمی برم از برنامه مسجد. مثلا برنامه مسجد مختص پیرمرد و پیرزن هاست، بعد جوان ها مثلا احساس جذبیت نکنن. یا مثلا بزرگترا نمی گفتن برنامه مسجد مختص بچه هاست و ما بزرگترا استفاده نمی کن. نوع زمان بندی، نوع منبر، نوع ارائه، نوع ساعت، نوع مکان به گونه ای طراحی شده بود که هر کسی می تونست از برنامه مسجد به نحوی استفاده بکنه. ما مثلا حتی می رفتیم می دیدیم که مسجد خارج از برنامه و خارج از مسجد برنامه‌ای مثل اردو، مثل تجمعاتی می‌خواستن برگزار بکنن، برای بزرگترا به اقتضا برگزار می‌کردن، برای کوچیک‌ترا به اقتضا برگزار می‌کردن. متأسفانه عکسش رو هم دیدیم. مثلا در برنامه‌های مساجدی حضور پیدا کردیم که رفتیم در برنامه اون مسجد، دیدیم به گونه‌ای مثلا طراحی کردن در اردوشون، بزرگ و کوچیک و مسن و جوان و همه مثلا در یک محیط. اون مثلا بزرگترا نیاز به سکوت و آرامش داشتن، کوچیکترا نیاز به هیجان و شور و نشاط داشتن. یک وضعیت ایجاد شده بود. حتی من به متولی برنامه میگفتم حالا شما دقیقاً برنامه تون برای کدوم مخاطبه؟ میگفت آقا برنامه ما عمومیه، همه رو داره دربر میگیره. گفتم اینجوری که شما دارید برنامه اجرا میکنید یعنی هیچ کس استفاده نمیکنه از برنامه و همه معترض میشن به این برنامه. شما جمعیت هدف معین بکنید، سطح بندی بکنید مخاطبتون رو و مطابق با سطح بندی مخاطبتون برنامه رو پیش ببرید و جلو ببرید. حتی در این مساجد اگر منبری دعوت میکردن یا خود امام جماعت منبر میرفت، لحاظ میکرد که ترکیب مباحثش به گونه ای باشه که افراد با سنین مختلف اگر پای منبر نشستن همه اون استفاده و بهره برداری خودشون رو داشته باشن. نکته بعد موضوع نقش آفرینی برای تمامی اهالی مسجده. به گونه ای طراحی کرده بودن در این مساجد که برای همه مسئولیت تعریف کرده بودن، برای همه نقش تعریف کرده بودن، همه نقش داشتن، همه مسئولیت داشتن، بعد همه احساس میکردن مؤثرن، همه احساس میکردن مفیدن در مسجد، هیچ کس احساس نمیکرد فقط میهمانه، همه به یک نحوی احساس میکردن در مسجد میزبانن، یک اقدامی و یک فعالیتی باید انجام بدن و این براشون یک جذابیت ایجاد کرده بود. احساس میکردن اگر امشب نرن مسجد مثلا از اون وظیفه و رسالتی که دارن عقب میمونن، لذا مسجد رو نه فقط برای ثوابش و به خاطر شرکت در جماعتش، به خاطر اون مسئولیتی که داشتن، یکی از دلایل منظم حضور پیدا کردن افراد مختلف در مسجد به جهت نقش‌هایی بود که افراد در مسجد اون نقش رو میبایستی ایفا میکردن و وظیفه‌ای که نسبت به محلشون یا کارکردهایی که مسجد براشون تعریف کرده بود میبایستی ایفا میکردن. نکته بعد، مسجد یک روالی رو تعریف کرده بود، این مساجد موفق یه مرحله دعوت و جذب تعریف کرده بودن، یعنی اینجور نبود که بشینن در مسجد و مثلا فقط بخوان نقش کعبه رو ایفا بکنن که دیگران بیان به دورشون طواف بکنن، بلکه جماعت حقیقی مسجد و امام مسجد اون نقش طبیب و دوار رو ایفا میکردن، اهالی رو دعوت میکردن. بعد این نظام دعوت ترتیب و توالی داشت، ارتباط برقرار میکردن، محبت میکردن، سرکشی میکردن، تفقد میکردن که بتوانن مقدمات دعوت به مسجد رو فراهم بکنن و مثلا اکتفا نمیکردن به این که آقا مثلا مسجد همین عددی که در مسجد هستن خوبه دیگه. خدا رحمت بکنه حاج قاسم سلیمانی رو یه اشاره داشتن به ائمه جماعت، میگفتن شما فقط مسئول مثلا این چارچوب 200 متر 300 متر و این 2300 نفری که در مسجد هستن فقط مسئول اینا نیستید، شما امام کل محله هستید، اگر در محله آسیبی یا اشکالی به وجود بیاد شما مثل اون فرمانده هستید که نه اینکه اون خط و محوری که به دستش بوده اون خط و محور ساقط شده و وظیفه داره که اون خط و محور خودش رو حفظ بکنه. امام مسجد امام محله است، او خطش و میدان عملش و میدان فعالیتش کل محله است، کل این فرایند رو وظیفه داره که برای اهالی محل طراحی، برنامه ریزی، ارتباط داشته باشه، همه اونها رو به گونه ای با مسجد مرتبط بکنه، متصل بکنه به مسجد. اونی که میتونه هر شب هر شب، اونی که نمیتونه یک شب در میون، اونی که نمیتونه هفته یک شب، اونی که نمیتونه دو هفته یک مرتبه، اونی که نمیتونه ماهی یک مرتبه. نبی مکرم اسلام از اهالی مدینه در مسجد یه جورای آمار میگرفت، اونم بیشتر در نماز صبح این اتفاق میافتاد. پیامبر برمیگشت نگاه میکرد میگفت که فلانی نیست در مسجد، یا مسافرته یا بیماره. اگر مسافرت، وقتی از مسافرت برمیگرده اطلاع بدید بریم به اقبالش، استقبالش. اگر بیمار، اطلاع بدید که بریم به عیادتش. لذا پیامبر در مسجد به گونه ای عمل میکرد که یه جورایی به یک نحوی حضور غیاب میکرد اهالی محل رو. این مهم بود برای مسجد. این نشود که مثلا امام جماعت فردی رو از اهالی مسجد مدت‌های زیادی مسجد نیامده، اصلا امام جماعت مطلع نمیشه از این فرد، مسافرت، خدای نکرده بیمار شده، مشکلی براش به وجود آمده. بعد این ارتباط خیلی مهمه. اگر در یک محلی 500 تا خانواده هست، 1000 تا خانواده هست، بعد ما میبینیم در مسجدمون 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر دارن میان، بعد میگیم این همه خانواده در این محله هست، مسجد برای هر کدام از اینها میبایستی یه چراغی روشن بکنه. چراغ مسجد در همه این خونه ها میبایست روشن بشه. امام جماعت باید احساس بکنه در هر خانواده ای چراغی روشن کرده، عضوی از اعضای این خانواده با مسجد مرتبط شده. حالا چه ارتباط حد اکثری که مطلوبه، چه ارتباط ولو حد اقلی که با این مسجد این ارتباط برقرار شده باشه. این هم یک مسئله خیلی مهمیه، نظام دعوت و نظام جذب. بعد از نظام دعوت و نظام جذب، حالا چه برای بچه های کوچک این اتفاق بیفته، در ارتباط با مدارس محله، در ارتباط با ورزشگاه های محله، در ارتباط با پارک های محله، هر جایی که قانون تجمع نوجوانان، کودکان، اهالی محل هست، مسجد میبایست هویت سیار پیدا بکنه. مسجد اونجا میبایست حضور پیدا بکنه، ارتباط برقرار بکنه، دعوت بکنه، اتصال برقرار بکنه افراد رو به مسجد. وقتی که آمدن افراد در مسجد، تازه میخوان با مسجد آشنا بشن، میخوان با مسجد ارتباط برقرار بکنن. حالا میبایست چه کار بکنن؟ حالا مسجد میبایست نظام تثبیت رو ساری و جاری بکنه، تثبیت بکنه، اجازه نده ریزش بشه، اجازه نده اینا احساس کنن خب مسجد جذابیت نداره، مسجد برنامه نداره برای ما، مسجد ابتکار نداره، مسجد خلاقیت نداره. مثلا یه تصویر قشنگی برای ما ارائه دادن، حالا ما اومدیم مسجد، حالا مسجد باید سازوکار تثبیت رو، چطور فکر افراد رو، جذابیت های لازم رو، انگیزه لازم رو، ما این موارد رو، همین نظام جذب رو یا نظام تثبیت رو مفصل، من راجع به نظام جذب 10 جلسه صحبت کردم، مفصل راجع به نظام تثبیت 10-20 جلسه صحبت کردم. انشالله دوستان در اختیارتون قرار میدن این جلسات رو و آدرس ارزم به حضور شما سایت و کانالی که این بحث ها به تفصیل اونجا بهش پرداخته شده. بخش بعدی در رابطه با نظام رشد، این اهل مسجد، جماعت مسجد، هم بعد از مرحله دعوت و جذب و بعد از مرحله تثبیت، اون نظام رشدشون میبایستی در مسجد اتفاق بیفته. به اندازه ای که یک فردی احساس میکنه در مسجد روز به روز که داره میاد رشد داره پیدا میکنه، ارتقا داره پیدا میکنه، احساس یک نواختی نمیکنه در مسجد، طبیعتا انگیزه او برای حضور در مسجد بیشتر میشه. یعنی از کیفیت نماز جماعت، از کیفیت قرائت دعا و ذکر و مناجات که خیلی مسئله مهمیه، که چقدر اون ادعیه و اون صوت خوش و اون نوع قرائت و اون جذابیت قرائتی که چه حال خوبی میتونه به نمازگزاران بده، تا منبر مسجد که چقدر میتونه قابل بهره برداری و قابل استفاده باشه برای اهالی، که اگر مثلا آقا ما داریم میای منبر تکراری، دعا غیر جذاب، بعد احساس رشد یافتگی نمی کنن، طبیعتا آرام آرام از مسجد دل زده میشن و مسجد رو رها میکنن و خدای نکرده مسجد رو ترک میکنن. عرضم به حضور شما مسئله نقش‌آفرینی گروهی و فردی در محل است. اینم مسئله خیلی مهمیه، اینکه مسجد به گونه ای سازماندهی بکنه اهالی مسجد رو که برن آسیب‌های محله، ضعف‌های محله، کاستی‌های محله، نیازهای محله رو به گونه ای شناسایی بکنن، بعد شروع بکنن قربتن الالله، خدمت کردن به محله، خدمت بی منت، خدمت بی مزد و مواجب. این عشق ایجاد میکنه، محبت ایجاد میکنه، اقبال به مسجد ایجاد میکنه، هویت بخشی میکنه به مسجد، مسجد میشود راه حل برون رفته از مشکلات و مسائل مختلف. اینا مجموعه ایه که به اون جماعت مسجد هویت میده. یه مجموعه از مسائل رو برشماری کردیم که به نظام امامت مسجد هویت میداد، این موارد رو برشماری کردیم که به جماعت مسجد اون هویت لازم رو و اون جماعت مقوم مسجد رو ایجاد میکرد. انشاءالله موارد تکمیلی هست در جلسات آینده به حول قوه الهی محضرتون ارائه خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.